ساعت 8 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه موج 63 عملیات وعده صادق 4، 80 نقطه نظامی و پشتیبانی نظامی در جنوب، مرکز و قلب سرزمین های اشغالی، هدف اصابت دقیق ساماره های نقطه زن و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند. سانسور تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران. حساب کاربری EF پست، شماره تلفات و زخمی هایی که از غرب آسیا به آلمان آورده می شوند بسیار بیشتر از آن چیزی است که گزارش شده است. ادعای رئیس جمهور آمریکا: از حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات گازی بی خبر بودم. ترامپ: بعد از واکنش قاطع ایران به هدف قرار گرفتن این میدان، دیگر هیچ حمله ای به پارس جنوبی انجام نمی شود. و پیکر شهید لاریجانی امروز پنجشنبه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم مصدر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. روابط عمومی سپاه اعلام کرد در ادامه موج 63 عملیات وعده صادق 4، 80 نقطه نظامی و پشتیبانی نظامی در جنوب، مرکز و قلب سرزمین‌های اشغالی شامل ریشان، لتسیون و رمله در مرکز، ایلات در جنوب و راماتگان و بنیبراک در شرق تل‌آویو و بیت‌یام و خولون در جنوب تل‌آویو مورد اصابت دقیق سامانه‌های نقطه زن و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند. بر اساس اطلاعیه شماره 43 عملیات وعده صادق 4، همچنین نیروی دریایی سپاه پاسداران اهداف کلیدی در پایگاه‌های منهاد و الزفره، پایگاه بالگردی العدیری تروریست‌های آمریکایی و پایگاه مینا سلمان، مقر ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی را منهدم ساخت. در این عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی، ساختمان استقرار فرماندهان، مخازن سوخت و سوله‌های تجهیزات پایگاه منهاد مورد اصابت مؤثر قرار گرفت. رادارهای هشدار اولیه و رمپ مرکزی پایگاه العدیره نیز با موشک‌های بالستیک مورد اصابت قرار گرفت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه شماره 44 عملیات وعده صادق 4 تصریح کرد نفتکش غول‌پیکر با پرچم مصلحتی باربادوس پس از ایست قدرتمندانه نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز متوقف و مجبور به دور زدن شد. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این نفتکش با نادیده گرفتن محدودیت‌های اعلامی تلاش کرده بود از تنگه هرمز عبور کند که با واکنش قاطع اراده ایران مجبور به عقب نشینی شد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم تأکید کرد جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد. سرهنگ ذوالفقاری همچنین به موج 62 عملیات وعده صادق 4 اشاره کرد و افزود:
سلسله عملیات‌های قدرتمند نیروهای مسلح در چند ساعت اخیر با موج 62 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، با هدفگیری کلیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و نقاط تجمع نظامیان و مراکز پشتیبانی رزم صهیونیست‌ها با موشک‌های قدر چند کلاهکه، خیبرشکن، عماد و حاج قاسم تکمیل شد. در این موج مراکزی در عکا، حیفا، تل‌آویو و بیروسب پس از فروپاشی سامانه‌های پدافندی فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بدون روشن شدن آژیرهای اخطار با موشک‌های قدرتمند منهدم شدند. جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد. وضعیت این است: عده‌ای روز و شبشان را گم کردند. روزشان با حضور در پناهگاه به شب تبدیل شده و شبها با دیدن آسمان روشن تهاجماتمان برایشان آسایشی نمانده است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
رسانه‌های سکیونیستی از اصابت کلاهک‌های موشک‌های ایرانی به چندین منطقه در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. شبکه 14 تلویزیون رژیم سکیونیستی اعلام کرد بر اثر اصابت سر انفجاری یک موشک به تلاوید یک نفر کشته شده. پیش از این منابع عبری از زخمی شدن 5 نفر در مرکز فلسطین اشغالی بر اثر اصابت موشک‌های ایرانی خبر داده بودند. با وجود اعمال سانسور شدید درباره انتشار تصاویر خسارات و تلفات حملات موشکی ایران و حزب الله لبنان به اهداف صهیونیستی، تصاویری از اصابت موشک‌ها در فضای مجازی منتشر شده است. انهدام 10 سایت راداری آمریکا و متحدانش در خاورمیانه در جریان جنگ با ایران. بنابر گزارش جدیدی که ABC نیوز با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدئوهای تایید شده منتشر کرده، از آغاز جنگ با ایران حداقل 10 سایت راداری آمریکا و متحدانش توسط پهپادها یا موشک‌های ایرانی مورد اصابت قرار گرفتند. از جمله خسارات آشکار به سیستم‌های راداری که به قطعات نادر متکی هستند و صدها میلیون دلار هزینه دارند. سانسور تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران. حساب کاربری EF پست در پیامی در فضای مجازی نوشت: یک پرستار در آلمان به EF پست گفت که شماره تلفات و زخمی هایی که از غرب آسیا به آلمان آورده می شوند بسیار بیشتر از آن چیزی است که گزارش شده است. در ادامه این مطلب آمده: در حالی که ما نمی توانیم آمار تلفات را تایید کنیم، گزارش شده که صدها زخمی وجود داشته و احتمال گزارش نشدن زخمی شدن صدها نفر دیگر نیز به علت یک جریان خبری وجود دارد، زیرا آمریکا واقعیت ها را پنهان می کند. شبکه المیادین به نقل از خبرنگار خود از حمله موشکی دوباره به پایگاه ویکتوری آمریکا نزدیک فرودگاه بغداد در عراق خبر داد. همزمان مقاومت اسلامی عراق در بیانیه اعلام کرد رزمندگان عراقی در شبانه روز گذشته با استفاده از ده‌ها پهپاد و موشک 29 عملیات علیه پایگاه‌های دشمن آمریکایی در داخل عراق و منطقه انجام دادند. سرزمین‌های اشغالی زیر باران موشک‌های حزب الله لبنان. در حملات گسترده جنبش حزب الله لبنان به سراسر سرزمین‌های اشغالی، شرکت صنایع نظامی یودفات در شمال شرقی حیفا هدف حمله‌های موشکی قرار گرفت. منابع خبری تصاویری از اصابت موشک‌های حزب الله به اسقلان و کریات شمونه منتشر کردند. تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک اشغالی کریات شمونه تاکنون دو بار هدف قرار گرفته شده است. همچنین تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک العدیسه در مرز با لبنان موشک باران شد. خبر دیگر این که حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از نابودی 2 تانک مرکاوای ارتش اشغالگر صهیونیستی در جنوب لبنان با موشک‌های هدایت شونده خبر داد و اعلام کرد تعداد تانک‌های منهدم شده اشغالگران در 24 ساعت گذشته به عدد 6 رسیده و رزمندگان حزب الله همچنان با رگبار موشک و آتش توپخانه منطقه را هدف قرار می‌دهند. شبکه المیادین هم به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع یک حادثه دشوار امنیتی برای نظامیان این رژیم در لبنان خبر داد و اعلام کرد انتشار جزئیات این حادثه به شدت تحت کنترل نظامی است. رئیس جمهور درباره خطر بروز پیامدهای غیر قابل کنترل در پی حمله به زیرساخت‌های انرژی هشدار داد. واکنش آقای پزشکیان پس از آن صورت گرفت که تأسیسات میدان گازی عظیم پارس جنوبی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت. رئیس جمهور با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت این اقدام وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند و می‌تواند پیامدهای غیر قابل کنترلی به همراه داشته باشد که دامنه آن ممکن است تمام جهان را در بر بگیرد. وی همچنین تأکید کرد که چنین حملاتی برای دشمنان ایران یعنی آمریکا و اسرائیل هیچ دستاوردی نخواهد داشت. معاون سخنگوی سازمان ملل حمله آمریکایی صهیونیستی به تأسیسات گاز و انرژی ایران از جمله میدان گازی پارس جنوبی و منطقه اسلویه را محکوم کرد. فرهان حق با تاکید بر ضرورت پرهیز از حمله به اهداف غیر نظامی افزود، درخواست سازمان ملل این است که همه طرف‌های درگیر تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار ندهند. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که از حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات گازی در ایران اطلاعی نداشته. دونالد ترامپ در پیامی در فضای مجازی نوشت: اسرائیل از روی خشم از آنچه در خاورمیانه رخ داده، به شدت به تأسیسات بزرگ میدان گازی پارس جنوبی در ایران حمله کرده و بخش نسبتاً کوچکی از این تأسیسات مورد اصابت قرار گرفته است. وی برای جلوگیری از ادامه حملات انتقامی ایران علیه تأسیسات انرژی مرتبط با آمریکا در منطقه تأکید کرد: دیگر هیچ حمله‌ای توسط اسرائیل به این میدان بسیار مهم و ارزشمند پارس جنوبی انجام نخواهد شد. این در حالی است که پیشتر رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های این کشور از چراغ سبز ترامپ برای حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات گازی ایران در پارس جنوبی خبر داده بودند. جو کنت، رئیس سابق مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا، گفت: نمی‌توانم از این جنگ حمایت کنم چون ایران تهدید قریب الوقوعی برای آمریکا نبود. کنت که به تازگی در اعتراض به جنگ آمریکا با ایران استعفا داده، در گفتگو با تاکر کارلسون، مجری معروف آمریکایی، افزود: مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند این حمله به دلیل اینکه اسرائیل در آستانه اقدام بود انجام شد. وی افزود: وقتی وزیر خارجه، رئیس جمهور و رئیس مجلس آمریکا میگویند این حمله پیش‌دستانه بوده، ادعای تهدید فوری زیر سوال می‌رود. رئیس سابق مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا تاکید کرد: واقعیت این است که از یک تهدید در آینده نزدیک سخن گفته شد، در حالی که شواهدی برای آن ارائه نشده است. جان میرشایمر، استاد آمریکایی روابط بین الملل، گفت: ما در مقابل ایران پیروز نمی‌شویم و در این جنگ فقط احمق بودن خود را نشان دادیم. مرشایمر همچنین گفت: این جنگ به چینی‌ها و روس‌ها نشان می‌دهد ما بی‌کفایت هستیم. البته روس‌ها به اندازه کافی با استیو ویتکاف و جرالد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ، سر و کار داشتند تا کاملاً بفهمند که ما چقدر بی‌کفایت هستیم. رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره آثار جنگ با ایران بر اقتصاد آمریکا و افزایش تورم در این کشور هشدار داد. جرمی پاول در گزارشی درباره شاخص‌های اقتصادی آمریکا گفت: آثار درازمدت جنگ با ایران هنوز نامشخص است. با وجود این، روشن است که این جنگ تورم را در آمریکا بالا می‌برد. طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، جنگ با ایران تنها در یک هفته بیش از 13 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه نظامی داشته است.
افزایش نگرانی‌ها در آمریکا از عواقب جنگ با ایران. با بیشتر شدن تلفات نظامیان آمریکایی و آشکارتر شدن ناتوانی آمریکا در برابر اقتدار دفاعی ایران در منطقه ای کردن هزینه‌های جنگ و مدیریت هوشمند تنگه هرمز و نیز هزینه 10 میلیارد دلاری رو به افزایش این جنگ برای آمریکایی‌ها، فشارها به ویژه در کنگره آمریکا و از سوی دموکرات‌ها برای پاسخگو کردن ترامپ افزایش یافته. کوری بوکر، سناتور آمریکایی، جنگ آمریکا بر ضد ایران را بزرگترین حماقت راهبردی یک رئیس جمهور آمریکا می‌داند و می‌گوید: ترامپ تا قبل از این جنگ هم با سیاست‌های غلطش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم آمریکا را افزایش داده بود و ادامه جنگ با ایران این وضعیت را برای آمریکایی‌ها غیرقابل تحمل‌تر خواهد کرد.
این که رئیس جمهور آمریکا به بقیه کشورها التماس می‌کند به او برای باز کردن تنگه هرمز و رفع این آشفتگی و بحرانی که خودش ایجاد کرده و باعث بدترین چوک نفتی شده کمک کنند و هیچ کس هم به کمک او نمی‌آید، جداً شرم‌آور است. ترامپ جنگی را به راه انداخته که روزی میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را هدر می‌دهد و تا کنون هم در آن دست کم 13 آمریکایی کشته و بیش از 200 آمریکایی زخمی شدند. سنا باید جلوی او را بگیرد.
جیانگ شوکین، استاد دانشگاه و تحلیلگر چینی کانادایی، می‌گوید: ایرانی‌ها با بسته نگه داشتن تنگه هرمز قادرند که اقتصاد جهانی را خفه و امپراتوری آمریکا را ورشکسته کنند.
امپراتوری آمریکا بر پایه دلارهای نفتی بنا شده و اگر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس فرو بپاشد، ساختار مصنوعی امپراتوری آمریکا هم که با پول آنها ایجاد شده فرو خواهد ریخت و این از هوشمندانه بودن راهبرد ایران در منطقه‌ای کردن جنگ حکایت دارد. اگر ایران به قطع صادرات نفت از این منطقه ادامه دهد، بازار سهام به عنوان موتور رشد اقتصاد آمریکا در تابستان فرو می‌ریزد و بعد از آن کل اقتصاد آمریکا فرو خواهد ریخت.
در این حال وزیر دفاع پیشین آمریکا اعتراف کرد که پیروز نهایی این نبرد ایران خواهد بود.
در آمریکا این جنگ با این هدف تغییر حکومت در ایران آغاز شد و اینکه مردم ایران را وادار کنیم حکومت را سرنگون کنند، اما آنچه در عمل دیدیم این بود که این حکومت بسیار ریشه‌دارتر و مستحکم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد. آنها حتی رهبر جدید منصوب کردند و الان بیشتر از قبل احساس قدرت می‌کنند، چون قدرتمندانه به امریکا فشار وارد کردند. قطعا اگر ترامپ مجبور به توافق با نظام ایران شود، این یعنی به طور آشکار این حکومت ایران بوده که پیروز شده است.
کریس مورفی سناتور آمریکایی اعلام کرد کنترل 4 بحران ناشی از جنگ با ایران از دست ترامپ خارج شده. بحران اول بسته شدن تنگه هرمز، بحران دوم هزاران پهپاد غیر قابل مهار ایران، بحران سوم منطقه‌ای شدن جنگ و بحران چهارم جنگ بی‌پایان. این سناتور آمریکایی افشا کرد تصور ترامپ قبل از جنگ این بود که ایران قادر نخواهد بود هیچ یک از این 4 بحران را به آمریکا تحمیل کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه در تماس تلفنی جداگانه با همتایان پاکستانی، ترکیه‌ای و مصری‌اش حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ایران را باعث تشدید تنش و بی‌ثبات‌سازی در منطقه دانست. آقای عراقچی هوشیاری و هماهنگی کشورهای منطقه را در قبال این تهدیدها ضروری دانست. وزیر امور خارجه با اشاره به پیامدهای خطرناک رفتارهای بی‌پروا و تروریستی آمریکا بر رژیم اسرائیل تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت ملی و امنیت شهروندانش از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد دوستان آمریکا باید به این کشور در خروج از یک جنگ نامشروع و غیرقانونی کمک کنند. بدر بوسعیدی در مقاله‌ای در اکونومیست نوشته پاسخ ایران به هدف‌های آمریکایی در خاک همسایگانش هرچند تأسف‌بار اما اجتناب ناپذیر است. وزیر امور خارجه عمان تاکید کرد دولت آمریکا زمانی که به خود اجازه داد وارد این جنگ شود تصمیم بسیار اشتباهی گرفت. مخالفت همپیمانان آمریکا برای مشارکت در همراهی آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه دارد.
رسانه‌های جهان اسمش را گذاشتند تنهایی آمریکا. نیویورک تایمز تیتر کرد آمریکا تنها ماند. ماجرا از جنگی آغاز شد که رئیس جمهور آمریکا بدون هماهنگی با متحدانش و علارغم هشدارهای متعدد آغاز کرد.
به خطرات جنگ ایران از روز نخست اشاره کردم. خطرات این جنگ بالاست، بسیار بالا. در اینجا هیچ راه حل نظامی وجود نخواهد داشت.
به قدرت ارتشش مغرور شده بود و پاسخ ایران را دست کم گرفته بود.
ما قدرتمندترین، پیچیده‌ترین، کشنده‌ترین و ترسناک‌ترین ارتش کره زمین را داریم.
اما جنگ آنطور که او گمان می‌کرد پیش نرفت. سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌هایش در منطقه آماج حملات موشکی ایران قرار گرفت و تنگه هرمز در شرایط جنگی بسته شد.
هر روزی که تنگه بسته باشد میتواند 3-5 دلار به قیمت نفت اضافه کند و اگر 6 هفته تداوم داشته باشد به رکورد بیش از 150 دلار خواهد رسید که برای اقتصاد جهان فاجعه است.
بعد از 16 روز فهمید کار از دستش در آمده و از متحدانش کمک خواست، اما از متحدان اروپاییش در ناتو تا ژاپن و کره جنوبی همه دست رد به سینه‌اش زدند.
ما تریلیون‌ها دلار برای کشورهای عضو ناتو تا کنون هزینه کردیم، اما اونا حالا که ضرورت داره از ما دفاع نمی‌کنن.
ماجرای تنهایی آمریکا این بود که تیتر رسانه‌ها شد، اما همه ماجرا این نیست. واقعیتی بزرگتر در حال اتفاق است که می شود آن را در این سخنان رئیس جمهور فرانسه جستجو کرد.
فرانسه در هیچ عملیاتی برای آزادسازی تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. هر مأموریتی درباره سازوکار اسکورت کشتی ها پس از کاهش تنش نیازمند هماهنگی با ایران است.
مکرون از هماهنگی با ایران میگوید و پذیرش قدرت ایران در منطقه. واقعیت بزرگتر پایان عصر مداخله آمریکا در خلیج فارس و غرب آسیا است که در حال تحقق است.
به نظرم ایران نظم نوین جهانی رو تغییر میده. امریکا مجبوره از منطقه بره و همه کشورها و حتی قدرت‌های بزرگ با ایران همسو خواهند شد.
رئیس جمهور روسیه در پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلیت گفت. ولادیمیر پوتین در این پیام شهید دکتر علی لاریجانی را سیاستمداری حکیم و آینده‌نگر توصیف کرد که قاطعانه پیگیر منافع ملت ایران بود. رئیس جمهور روسیه از تلاش‌های گسترده شهید علی لاریجانی در راه توسعه مشارکت جامعه راهبردی روسیه و ایران تقدیر کرد. حزب الله لبنان شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به رهبر و ملت ایران تسلیت گفت. حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن این ترور تاکید کرد ترور سران اراده جمهوری اسلامی ایران را نخواهد شکست. حزب الله لبنان افزود جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فداکاری‌ها محور اصلی و تکیه‌گاه طرح مقابله با استکبار آمریکایی و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند. پیکر شهید لاریجانی امروز پنجشنبه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خاکسپاری می‌شود. مراسم تشییع پیکر مطهر شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان ایشان امروز از ساعت 15 از میدان جانبازان قم آغاز می شود. قرار است پیکر مطهر این شهید والا مقام در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در کنار مقبره استاد شهید مرتضی مطهری و مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی به خاک سپرده شود. پیکر 84 ملوان شهید ناودلا نیز قرار است بعد از تشییع در زادگاه آنها به خاک سپرده شود. اما دیروز خیابان‌های تهران میزبان لاله‌های به خون خفته ایران و مردان بزرگ انقلاب بود. مردم باز هم در بدرقه‌شان سنگ تمام گذاشتند.
همه ی قصه اینجاست. در این خیابان‌ها، وزیر بیرق‌ها، در آستانه بهار، لاله‌های در خون خفته دیگری خیابان‌های شهر را شلوغ کرد.
خیابان‌ها امروز هم لبریز از قدم‌های محکم مردمی شد که آمدند تا دوباره یادآوری کنند ما برای بوسیدن خاک سر قله‌ها چه سفرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم.
بعدن شهدای مینام، شهدای دینام یکی از مظلوم‌ترین آدم ها بودن.
همه چون باشه امید و آرزوهایی رفته بودن برای آموزش که برگردن به ملتشون خدمت کنن.
مردم به بدرقه کسانی آمدند که قرار است تا همیشه سند مظلومیت ایران باشند.
حضور مردم تهران در 27 اسفند 1404 در ادامه قدرشناسی ها از قهرمانان میهن در این روزهاست.
شهدا مثل عزیزای ما هستن، هیچ فرقی نمی کنن.
بزدلانه کشتن بچه های ما را. آمریکا و اسرائیل بدونن که ما تا آخرین نفس هستیم.
ترامپ دلش میخواست هیچ اثری از اینا نمونه. الان آبهای کل جهان متبرک شده به این شهیدا و چیزی به نظر من بهتر از این نیست.
الله الله الله
در این کاروان سرخ این گونه بر دستان مردم تشییع می شود، از سیاستمدار انقلابی تا پیشکسوت دفاع مقدس و جوانان ناو دنا حضور دارند.
47 سال این انقلاب همین روزا رو دیده. شهید رجایی، شهید بهشتی.
روحیه انقلابی و اسلامی ملت ایران رو نشناخت.
فکر میکنم با زدن مسئولین ته دل مردم خالی میشه، خیابونا رو خالی میکنن. برعکس جواب میده.
آقا باید به خیر شدن. انشالله همه آقا باید به خیر بشین.
شک نکنید که ما پیروزیم.
دل دسته یان شورا چشمش بلند دارد، هر کس که حسین دارد برات بیزارم.
ایران این روزها و شبها را مدیون همین مردمی است که پرچم را بالا نگه داشتند تا حافظ خون تک تک شهدایشان باشند، آن هم با سربلندی.
مصداق بیچارگیشونه که جوانای ما رو بدون اسلحه اومدن از بین بردن، شهید کردن.
دم مردم گرم. ما از ولایت و شهادت پای رهبر کشورمون هستیم.
میان موج عظیم مردم صدای ملتی شنیده می شود که ایستادگی و مقاومت را تا پیروزی نهایی فریاد می زنند.
جوانان نافشکن دنا، فرزندان ایران ما، حالا کنار نامشان شهید نشسته تا جاودانه بمانند.
یکی از لشکر ما کم میشه، ولی ما هنوز راهمون رو ادامه میدیم.
ما قوی ترم میشیم.
ما تا آخرین نفس هستیم با این عهدی که بستیم.
سیاستمداران بزرگ و فرماندهانی که تا پایان پای مردم و وطن بودند.
سلام آقای دکتر.
این گفتگو در روز قدس 1404 رقم خورد.
این مشت‌های مردم امروز قراره چی بگه؟ به تبعیت از مشت رهبر.
این مشت‌ها میگه مبارزه تا پیروزی.
هیچ مدالی رو سینش نبود، مدال توی قلبش بود.
خدا رزقش رو داد، خدا وکیلی.
آدم های دیگه، مهره های دیگه انشالله میان و کار رو بدن.
لاریجانی های بعدی پای کار هستن. لایه به لایه ایران محکمه.
پرقدرت راهمون رو ادامه میدیم و اینا هیچ موقع به اهدافشون نخواهند رسید.
چند خبر ورزشی. مراسم استقبال از تیم ملی فوتبال بانوان ایران ساعت 19:30 دقیقه امروز در میدان ولیعصر تهران برگزار خواهد شد. کاروان دختران فوتبالیست ایران دیروز از طریق زمینی با رد شدن از روی پرچم رژیم صهیونیستی وارد وطن شدند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم استقبال از بانوان فوتبالیست در مرز بازرگان ضمن تکریم عملکرد آنها در خنثا کردن توطئه ضد ایرانی دشمنان این مرز و بوم درباره حضور تیم ملی فوتبال مردان ایران در جام جهانی گفت: ما آمریکا را تحریم می‌کنیم، اما جام جهانی را تحریم نخواهیم کرد. وزیر ورزش از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و وزرای ورزش عضو بریکس خواست حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کنند. در بخشی از نامه احمد دنیامالی، حمله مستقیم به یک مدرسه و شهادت بیش از 165 کودک دانش آموز، شهادت 20 دختر نوجوان در حال تمرین والیبال در سالن ورزشی و جان باختن ده‌ها ورزشکار زن و مرد ایرانی را رخدادی تلخ و نگران کننده توصیف کرد و از وزرای ورزش کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای خواست در قبال چنین رخدادهایی موضعی قاطع اتخاذ نموده و آن را محکوم کنند. و رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با صعود تیم‌های بارسلونا، بایرن مونیخ، لیورپول و اتلتیکو مادرید به دور 1/4 نهایی پیگیری شد. در بازی‌های باقی مانده از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها، بارسلونا 7-2 نیوکاسل را در هم کوبیده و در مجموع با برتری 8-3 جواز صعود گرفت. لیورپول که بازی رفت را 1-0 به گالاتاسرای باخته بود، در بازگشتی شکوهمند با 4 گل نماینده ترکیه را برد و در مجموع با برتری 4-1 صعود کرد. بایر مونیخ در دیداری خانگی 4-1 آتالانتا رو شکست داد و با برتری مجموعه 10-2 به 1/4 نهایی رسید. اتلتیکو مادرید 3-2 در زمین تاتنهام شکست خورد، اما با توجه به پیروزی پرگل بازی رفت موفق شد با برتری مجموعه 7-5 صعود کند. به این ترتیب در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید با بایر مونیخ، لیورپول با پاریس سن ژرمن، بارسلونا با اتلتیکو مادرید و آرسنال با اسپورتینگ لیسبون دیدار می‌کنند. دیدارهای رفت دور 1/4 نهایی 18 و 19 فروردین و دیدارهای برگشت 25 و 26 فروردین برگزار می شود. روابط عمومی سازمان بهشت زهرا در خصوص پنج شنبه و جمعه پایان سال اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است با توجه به ازدحام حضور زائران اهل قبور بر سر مزار عزیزان درگذشته در روزهای پایان سال، خدمات تشریفات جهت برگزاری مراسم سوم، هفتم و غیره امروز و فردا 28 و 29 اسفند در بهشت زهرا ارائه نخواهد شد. لذا از خانواده‌های معزا درخواست می‌گردد تا مراسم خود را به روزهای آتی موکول کنند. اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی سرکار خانم گودرزی. عرض سلام و ادب دارم، صبح شما بخیر. خیلی مفید و مختصر از اوضاع هوا بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم از سلام و صبح